به ساعت 7 بامداد میرسیم و همراه شما خوبان شنونده هستیم در رادیو اقتصاد و حالا شاخه‌های طلایی 55 دقیقه.
به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح جمعه خوبی را آغاز کرده باشید و از بقیه ساعت های امروز لذت ببرید. این برنامه هر هفته در همین ساعت تقدیم شما میشه. من سپیدگی جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. شاخه های طلایی یک مجله رادیویی هست که به فعالیت های باغبانی میپردازه و سعی میکنه آخرین اطلاعات و آگاهی های این حوزه رو به کمک کارشناسان مراکز تحقیقاتی ارائه کنه. ما در این برنامه درباره تولید محصولات باغی و مزایا و محدودیت های اون با شما صحبت میکنه. پاسخگوی سوالات شما درباره باغداری و رفع مشکلات باغ های شما خواهیم بود. باغداران نمونه رو معرفی خواهیم کرد و از تجربیات این عزیزان در تولید محصولات باقی استفاده خواهیم کرد و همچنین سعی می‌کنیم آخرین اخبار امور باغبانی رو تقدیم شما کنیم. اگر درباره شاخه‌های طلایی نظری دارید و یا می‌خواید موضوعی رو برای مطرح کردن در این برنامه پیشنهاد بدید، می‌تونید به 30036-37 پیامک بزنید تا در برنامه‌های آینده به این موارد بپردازیم. ما پذیرای نظرهای شما خواهیم. اگر شنونده دائمی این برنامه باشید، میدونید که ما هر هفته و در هر برنامه به معرفی یک محصول باقی در کشورمون میپردازیم و از مزایای اقتصادی تولید اون میگیم. امروز قصد داریم به تولید خرما در کشورمون بپردازیم، محصولی که اقتصاد کشاورزی استانهای جنوبی وابسته به این محصوله و در صادرات غیر نفتی کشورمون جایگاه ویژه‌ای داره. در این برنامه به محدودیت‌های تولید این محصول و راهکارهای این محدودیت‌ها خواهیم پرداخت. میهمان امروز برنامه رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری کشورمون هستند و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، آقای دکتر احمد مستعان، که بهشون سلام میکنم و خدا قوت میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان محترم و همچنین به ویژه خصوصا نهداران عزیز و زحمت کش.
خیلی متشکر هستیم از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خواهش میکنم.
در خدمتتون هستیم. آقای دکتر مستعان، وضعیت تولید خرما در کشور چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم. خب استحضار دارید، خرما یکی از پنج محصول باقی مهم کشور هست.
بله.
که در 14 استان کشور کشت و کار میشه. البته بیشتر تولید در 6 استان مهم کشور، یعنی استان های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان هست. چیزی ما حدود 250,000 هکتار نخلات، سطح نخلات کشور هست که از این مقدار تقریباً 200,000 هکتارشون بارور هست و سالانه حدود 1,000,000 تن، حالا چند هزار تن بالا پایین، در کشور خرما از این نخلستان ها برداشت میشه.
بله. ظرفیت های اقتصادی تولید خرما در ایران چگونه است؟
خب ما اقلیم خوبی برای کشت و توسعه خرما داریم. البته فقط اقلیم تنها کافی نیست، ولی خب اقلیمی که مساعد هست در بخش زیادی از نوار جنوبی کشور. ما الان اگر بخوایم مقایسه ای هم داشته باشیم، طی 2-3 دهه گذشته ما افزایش سطح زیر کشت رو داریم، یعنی تجربه کردیم، و این ناشی از این هست که ما ظرفیت های بالقوه خوبی رو برای توسعه این محصول مهم در کشور داریم، خصوصا توی استان سیستان و بلوچستان.
بله.
استان کرمان، توی استان خوزستان خب شرایط تغییرات اقلیمی خود در از مناطق رو محدود کرده، ولی در عوض یک سری مناطق جدید به محدوده جغرافیایی نخلات هم اضافه کرده. من تقریبا میتونم بگیم از بابت اقلیم، اون چیزی که به خاک ربط داره، خاک و دما، محدودیت زیادی نداریم، ولی خب استحضار دارید ما چالش آب رو داریم در سطح کشور، این ممکنه محدود کننده باشه، و یعنی اقلیم ما یکی از اقلیم های مساعد برای کشت و پرورش خرماست، و استحضار هم دارم خیلی از نخداران عزیز که موطن اصلی خرما هم در جهان یکی از موطن های اصلیش کشور عزیز ما هست.
بله. از اقلیم فرمودین، دقیقا چه اقلیمی رو میخواد کشت خرما؟
خرما یک درمانی که بگیم نیمه گرمسیر هست. البته برخلاف تصور که گرمسیر رو جای گرم تلقی میکنن، ما تقریبا مناطق گرمسیری اون حاره‌ای رو توی کشور به ندرت داریم. خرما میوه مناطق گرم و خشک هست، بیشتر جایی که گرم هست و هوا خشکتر هست بهتر عمل میاد. مناطق خوزستان استحضار دارید که اینها مناطق گرمی هستن. در جاهایی که رطوبت افزایش پیدا میکنه، خود یک سری چالش داریم در خصوص ترشیدگی میوه، ولی اصولا جاهایی که نسبتا گرم، نه اینکه گرمایی شدی، ولی در مناطق گرم و اینکه هوا خشک باشه، در جزرگان بهتر پتانسیل خودشون نشون میدن. و مناطق زیادی رو توی کشور داریم که این شرایط رو دارن. البته یک بحثی که وجود داره، حالا ما شاید در مناطق مرکزی کشور هم این شرایط رو داریم، ولی دلیل این هست که بعضی جاها سرمازدگی که حادث میشه، این یک عامل محدود کننده است برای کشت خرما. البته توی مباحث تغییر اقلیم که در سالهای اخیر هم حادث شده و هم پیش بینی میشه، مناطق بیشتری از کشور حائزه، یعنی کلاً اون شرایط مناسب برای توسعه خرما دارن پیدا میکنن. استحضار در خیلی از استان که الان عرض جغرافیشون بالاتر هست، حتی در بعضی از مناطقی که حالا اصفهان یا حتی نزدیکی های استان قم ما کشت خرما رو در سالهای اخیر داشتیم.
درسته. شما فرمودین در 10 استان کشور کشت و کار میشه، درسته؟
بله.
6 استان رو فرمودید که بیشترین تولید رو دارن. اولین استانی که بیشترین تولید رو داره کدوم استان هست؟
بر اساس آماری که وجود داره، خب البته من یه توضیح رو خدمتتون عرض بکنم، ما اگر بخوایم سرجم حساب بکنیم، استان کرمان از اون استان کشور که تولید خرما هست، ولی خب به سزا از دید کشاورزی در دو بخش مدیریت میشه، یه بخش جنوب استان کرمان هست و یک بخش کرمان، یه بخش
شمالی.
و اگر این مناطق رو لحاظ بکنیم، ما استان سیستان بلوچستان رو توی رتبه اول کشور داریم که چیزی حدود 17.5 درصد محصولات باربر کشور در استان سیستان و بلوچستان هست. بعد استان کرمان که 16.5% و بعد از اون فارس 13.9% و استان کرمان که با 13%. یعنی استان کرمان سرجم چیزی نزدیک 30% از خرمان کشور رو تولید می‌کنه.
بله. از نظر اقتصادی برای باغدار مقرون به صرفه هست؟
خب یه نکته اشاره کردید. مقرون به صرفه در بحث تولید خرما یک بحث کاملا فنی هست. استعداد خرما یک سرمایه گذاری بلند مدت هست. و اگر نسل یک نسل انسانی رو 30 سال در نظر بگیریم، عمر اقتصادی خرما بالای 40-50 سال هست.
درسته.
و این میکنه که به نکات فنی دقت بکنیم. یکی از مهمترین نکات فنی که در بحث رفعه اقتصادی وجود داره اون بحث رقم هست. ما ارقامی رو داریم که از بابت ارزون که نظرات کیفیت ارقام خوب رو باشن، ولی از بابت مطلوبیت بازار و بحث قیمت 3-4 هزار تومان بیشتر قیمت خود خورماش و مقابل ارقام رو داریم که بسیار مطلوبیت تجاری دارن. هر کیلو خرمای این ارقام تا 20-30 هزار تومان و هر ارقام جدیدی که وارد شده تا 70 هزار تومان هم اینها ارزش اقتصادی دارن و خیلی واضحه که اگر یک باغداری رقم نامطلوبی کش کرده یا رقمی که ارزش اقتصادی پایینی رو تولید بکنه، خب این یک نوع تولید معیشتی میشه. ولی باغداری جدید بر مبتنی در ارقام تجاری و ارقام پربازده، ارقامی که قیمت واحد محصول بالا باشه، الان در سطح کشور در حال توسعه هستن، ارقامی مثل رقم پیانون یا رقم بدهی یا رقم مجبور، یا ارقامی هستن که در آینده، چون اینها یک سرمایه گذاری هست و خورما 7-8 سال طول میشه اقتصادی بده، در آینده انشالله شاهد خواهیم بود که این بهره‌وری افزایش پیدا بکنه.
انشالله. حالا که از ارقام صحبت فرمودید، چه ارقامی در کشور تولید میشه و کدوم ارقام ظرفیت صادراتی دارن؟
ما کشور عزیزمون یکی از گنجینه‌های ارقام خرمایی جهان هست. ما چیزی که حالا سرده و برورد میشتر از این باشه، ما 400 رقم خرما در کشور که البته همین اینها تجاری نیستن، خیلی از اینا هنوز مطالعاتشون یا شناسایی نشدن یا ظرفیتشون کار نشده، ولی از بین این 400 رقم 10 رقم ما به صورت تجاری تولید میشن، از جمله استعمران که رقم صادراتی کشور هست، رقم مضافتی که رطب مضافتی رو همه ایرانی ها مزه کردن، خرما هم هست که گرانترین خرمایی که ما هست، رقم کپکاپ که خرمایی هست که بیشتر در مراسم استفاده میشه، خرمایی تری هست که مردم باش آشنایی دارن، خرمایی زاهدی هست، شاهانی هست، خرمایی رقم ربی هست و تقریبا میتونم بگم 10 رقم ما خرمایی تجاری داریم که همه پتانسیل صادرات رو دارن، البته با حفظ یک پیش نیازها که این محصول باید درست تولید بشه، درست عملآوری بشه و درست وارد چرخه بازار میشه. ما از بابت رقم الحمدلله کشور غنی هست.
درسته. بله. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. اجازه بدید که ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بخشی رو تقدیم دوستان بکنیم و مجدد برمیگردیم در خدمت ما و شنوندگان عزیزمون هستیم. سپاسگزاریم که شاخه های تلی رو برای شنیدن انتخاب کردید. یکی از مهمترین قسمت های این برنامه پاسخگویی به سوالات شماست درباره مباحث باغداری که خوشبختانه مورد توجه شما قرار گرفته. شما هم اگر سوالی درباره فعالیت های باغداریتون دارید و یا با مشکلی در باغتون برخورد کردید میتونید به 30,036,37 پیامک بزنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشن. در این قسمت از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر مجید ظهوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیق، پاسخگوی سوالاتی که مطرح میشه در این بخش باشن. دکتر مجید ظهوری سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و همه بازاران عزیز بخیر.
سلامت. آقای دکتر، آقای غلامی از هندیجان پرسیدن که بهترین موم برای مبارزه با علف‌های هرز باغ‌های جنوب غرب ایران چیه؟
خدمت شما عرض بشه، وقتی بحث از علف‌های هرز باغات میاد ما عموماً دو نوع علف هرز داریم. یکی علف‌های هرز یک ساله هست، از طرفی علف‌های هرز چند ساله هستن که عموماً ریزوم دارن و در واقع دال عمر دارن و این سادگی از بین نمیره. ولی اون چی که در باغات مرسوم هست، ما علفکش رانداب میزنیم یا همون گلایفوسید میزنیم که باعث میشه کل علف هرز تا ریشه هم کش میشه. اما باید دقت کنیم به هیچ عنوان این علفکش با درختان و اندامهای درخت در تماس نباشه، یعنی هیچ گونه روی این درختان پاشیده نشه، چون اگه روی درخت مخصوصا نهال پاشیده بشه باعث خشک شدن خود درخت میشه. با قلیت 3-5 لیتر در یک تانکر 1000 لیتری معمولا 2-3 نوبت هم باید سمپاشی بشه. به خاطر افزایش در واقع تأثیر این علفکش معمولا 1-2 کیلوگرم کود اوره داخل خود آب حل میکنن که باعث چسبندگی بیشتر هرز بشه. ولی بازم تأکید میکنم اگر سم علفکش رانداب استفاده میکنن به هیچ عنوان نباید حتی به تنه درختان نخوره، چون باعث خشکیدن خود درخت میشه. این علفکش یک علفکش سیستمیک باغات هست، علفکش رانداب با غلظت 3-5 لیتر و معمولا 2-3 نوبت هم باید پاشیده بشه. یک نکته من خدمت باغبان عزیز عرض کنم، اگر علفکش رانداب استفاده کردن چون ممکنه 7-10 روز یا 14 روز طول بکشه که علائم ضعف خشکیدگی در علف هرز مشخص بشه و عجله نکنن. ولی علفکش های تماسی هست به معنی که باغدار استفاده میکنه روز بعد علف خشک میشه، ولی فقط قسمت روییه، به ریشه ها هیچ آسیبی نمیزنه.
درسته. آقای دکتر، مگه سموم برای مناطق مختلف فرق داره؟
برای مناطق مختلف فرق نداره. ما عرض کردم علف‌های هرز چند ساله داریم و یک ساله، ولی عموماً بعضی جا که زهکش در واقع ضعیفه و خاک ماندابی هست و علف‌های مخصوصی مثل جگن و نی و سوب علف‌های هرز چند ساله که ریزوم دارن در بعضی از مناطق بیشتر دیده میشه، اونم به خاطر شرایط خاک و مخصوصاً میزان بارندگی هست.
درسته. آقای دکتر، شنونده عزیز دیگری آقای اردستانی دو تا سوال از ما پرسیدن.
بله.
اولین سوالشون اینه که برای مقابله با شته فقط باید درختی که آلوده شده رو ما سمپاشی بکنیم یا خیر؟
خدمت شما عرض میشه برای مبارزه با هر آفتی که در باغ مشاهده میشه ما وضعیت عمومی درخت‌ها رو در نظر بگیریم. حتی برای تجویز سمپاشی ما یک اصطلاح داریم به نام آستانه خسارت، یعنی مقدار و تعداد و جمعیت آفت باید به حدی برسه که در واقع سمپاشی صورت بگیره. عموما شته ها چون قدرت در واقع پروازشون از یک درخت به یک درخت دیگه یه مقدار بیشتر آفات دیگه است، به معنی که یک درخت شته میگیره معمولا درخت های اطراف رو هم سمپاشی میکنن. واقعاً ما خود درخت میبینیم ممکنه به صورت لکه‌ای سمپاشی بکنیم، یعنی یک یا دو تا درخت اساس، ولی اگر کل باغ سمپاشی بشه مطمئناً از در واقع افزایش جمعیتشون جوری میشه.
آقا، شته ها معمولاً تو چه دوره زمانی در طول سال در باغ دیده میشن؟
خدمت شما عرض بشه باغ خنک شدن هوا اوایل بهار در واقع اوج فعالیت ها هست تا زمانی که یک مقدار هوا گرم میشه، یعنی به معنی که هوا گرم میشه و دمای هوا بالاتر میره شتا عموما تو باغ دیده نمیشن و بعدش فعالیت کنه ها شروع میشه. معمولا زمانی که هوا خنک باشه اوج فعالیت شتاست و اگر یک پیشگیری بکنن و در واقع با بازدید از درختان تعداد شتاست اوایل کنترل کنیم، خیلی بهتر از این که کل درخت شتاست بگیره و بعد پاشی کنیم.
بله، بیشتر چه درختانی رو درگیر میکنه؟ به چه محصولاتی ضرر میرسونه؟
خدمت شما عرض شد عموما روی تمام درختان میوه خصوصا نار، هلو، گردو و درختهای زینتی فعالیت دارن و ممکنه به هر درختی آسیب برسونه و فعالیت داشته
باشه. خب سوال بعدی رو بریم از آقای اردستانی که پرسیدن از برنامه شاخه های طلایی و شما آقای دکتر، برای مبارزه با کرم ساق خار که درون ساق هست چیکار باید کرد؟ البته فکر میکنم شما هفته های گذشته پاسخ دادید به این سوال.
بله خدمت شما عرضشم، من مفتوزی دادم.
بله.
کرمای شاخه خار و یا چوب خارها عموما چون داخل شاخه هستن و داخل بافت چوبی درخت قرار دارن به هیچ عنوان سمپاشی کارایی نداره، ولی بعضی از ما میتونیم زمان اوج پرواز در واقع والد دری مخصوصا در سر شاخه خارا تقریبا تو اوایل خرداد تا اواخر خرداد که در واقع حشره ماده تخم گذاری میکنه، اون موقع عموما باغات سمپاشی میشن. باغاتی مثل سیب و یا گلابی که در واقع سمپاشیاشون دوره‌ای هست این آفت رو از بین میبره. ولی بهترینش در واقع حذف شاخه ها و حرس شاخه ها و سوزانیدن شاخه های آلوده هست. بعدا هیچ سمی اثر نمیکنه روی کرمی که داخل بافت چوبی درخت قرار داره.
بله آقای دکتر، بازدید از درختان معمولاً در چه موقعی باید انجام بشه که ببینن آفتی وجود داره یا خیر؟
خدمت شما عرض بشه آفات با توجه به در واقع زمستان گذرانی و فعالیتشون بازدید مکرر باید صورت بگیره. یک باغدار باید باغش رو بازدید بکنه. به طور عموم ما در باغ صنعتی و تولیدشون تجاریه حداقل هر دو تا سه روز ما کل باغ بازدید کنیم که به محض در واقع شروع آفت و یا بیماری سریعا اقدام بشه که در واقع هزینه های مبارزه کاهش پیدا کنه.
توسط خود باغدار باید صورت بگیره، توسط کارشناسان آفاتی هست که
معمولا در باغاتی که صنعتی هستن، تجاری هستن و سطحشون اینو در واقع بزرگتر است، یک کارشناس باغبانی و یا کارشناس گیاهپزشکی به عنوان همکار مسئولیت بازدید رو به عهده داره. ولی خود باغدار هم به معنی که در واقع خود همین شطر اگر مثال بزنیم پشت برگار اگر نگاه کنه ببینه جمعیت شطر داره زیاد میشه، بلافاصله با مشورت با یک کارشناس کشاورزی میتونه سموم در واقع کارا و دوز مجاز رو از کارشناس بپرسه و سریعا مبارزه کنه.
بله بسیار متشکر هستیم آقای دکتر، مثل همیشه لطف فرمودید. سپاسگزاریم. متشکرم. دوستان عزیز شنونده، شما هم اگر علی درباره فعالیت های باغداریتون دارید، با مشکلی خدای نکرده در باغتون برخورد کردید، میتونید سوال خودتون رو مطرح کنید و به 30,036,37 پیامک بزنید تا کارشناسان برنامه پاسخگوی سوالات شما باغداران عزیزمون باشن. دوستان عزیز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه شاخه های طلایی. اگر چنانچه سوالی دارید از برنامه خودتون شاخه های طلایی میتونید از طریق شماره پیامکی 30,036,37 ارتباط برکنید، خودتون سوالای خودتون رو مطرح بکنید، حتی نظر هم بدید، پیشنهاد بدید برای موضوعی که دوست دارید در برنامه مطرح بشه. در خدمت آقای دکتر احمد مستعان هستیم، ایشون رئیس پژوهشکده خرما و میوه های گرمدیری کشور و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستند. امروز به تولید خرما در کشور میپردازیم و وضعیت دکتر در خدمتتون هستیم. محدودیت های تولید خرما در کشور، اونهایی که مهمترین هست، صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض خدمتتون عرض کردم. ما بحث آب رو ممکنه یکی عامل محدود کننده باشه که البته بحث کمابی و بحران خشکسالی که به صورت عام در کشور ما وارد شده و البته یک واقعیت هست که ما باید آب رو درست استفاده بکنیم. این یعنی محدودیت ها رو برای کشت این محدود به وجود میاره. البته از خیلی از در نظر آنه خب خرما یک محصول یک گیاه مقاوم و معروف هست به مقاومت و سرد، درست هست این برای بقاش، ولی وارد بحث تولید تجاری میشیم خرما و اون نخل خرما یک گیاهی هست که نیاز آبی نسبتا قابل توجهی داره و از این جهت بحران کم آبی و خشکسالی میتونه روی این محصول تاثیر بذاره.
درسته.
مورد دومی که میگیم بحث تغییرات اقلیم هست و شوی آب و خاک که در بعضی جاها باعث میشه که ما مناطقی رو از جغرافیایی یا اون حوزه جغرافیایی تولید خرما از دست بدیم، ولی در عوض خب بعضی مناطق جدید وارد عرصه میشن، مناطقی که اخیر تا چند سال گذشته بخاطر سرمایه زیر صفرشون یا بخاطر شرایط خاص نمیشه در اینها خرما کشت و کار کرد، الان وارد بحث جغرافیایی تولید خرما شده و پتانسیل بسیاری از مناطق دیده شده. مثلا نمونه اینها سودان و خوزستان هست که تا چند سال گذشته این منطقه جزء مناطق خرما بود، ولی اخیرا توسعه بسیار قابل توجه و البته کیفیت خیلی خوبی هم از خرمایی که نخلی که اونجا کشت شده برداشت شده. خب ما یک بحث کلی بودیم، این ضعف بهره‌وری پایین بودن عملکرد در نخلی ما هست.
بله.
یک مورد هست که به بهره برداران و باغداران عزیزمون برمیگرده، هم بحث کشت و کار درست نخل خرما هست، این که ما چه رقمی رو بکاریم که بهره‌وری بهتری داشته باشیم، با چه الگویی کشت بکنیم که بیشترین بهره اقتصادی رو داشته باشیم، کدوم عملیات و چه روش های جدیدی هستن که میان در افزایش بهره باغات به ما کمک کنن و به بیاری که برای نخلات استفاده میشه. همین اینها عواستن که میتونن که افزایش بهره‌وری در باغات ما و رفع این چالش هم کمک بکنن.
درسته.
ما برای دیگه هست مثل ریزگرد ها یا پدیده های نوظهوری که باعث طغیان و خسارت آفات خرما در سالهای اخیر شده. بعضی از این آفات مثل سوسک چوب ها خب در بخش هایی به صورت حاد خرد وارد کرده، اون هم بیشتر به دلیل اقلیم شده و اینها شرایطشون مساعد شده برای اینکه خسارت زا باشه.
درسته.
بحث های دیگه هم هست مثل بحث نیاز به نهال برای توسعه و اینکه این نهال ها باید نهال های اصیل سالم و از ارقام مطلوب باشن. دقت در این موضوع باعث میشه که ما، یعنی تعیین کننده است در این که ما در سالهای آتی میتونیم بهره خوبی رو از این نخلستان که احداث بکنیم ببریم یا نه.
بله.
اینها عواملی هستن که وجود دارن که میتونن کشت و کار خرما تحت تاثیر قرار بدن. موارد دیگه هم هستن که میتونن تشدید کننده باشن.
درسته.
ما کاهش شدید نیروی کار شاغل در بخش نخلات رو داریم، با توجه به اینکه حالا الگوی اجتماعی زندگی اجتماعی عوض شده، بخش زیادی از نیرویی که میتونست وارد نخلستان ها نخلداران استحضار دارن که 70-80% هزینه ها و کاری که توی نخلستان انجام میشه نیروی کار کارگری هست و اگر این نیروی کارگری دچار بحران بشه، تولید دچار بحران میشه، توسعه متوقف میشه و یک تصرف رو خواهیم داشت. این مورد میطلبه که مکانیزاسیون وارد بشه. بعضی از ارقام جدید وارد بازار شدن و مطلوبیت در رقام آوردن پایین، ما باید توجه بکنیم که بریم به سمت ارقامی که مزیت اقتصادی رو دارن. اگر نخواهیم همگام بشه، ارقام جدیدی که در سطح دنیا داره تو بازار جهانی رو میگیره و ما از